بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دوران بین اقل و اکثر ارتباطی مصادیق و مواردی دارد. یک مصداقش که اهم مصادیق مسئله اجزاء، اگر یک مرکبی امرش دائر باشد بین اینکه مثلا 9 جزء دارد یا 10 جزء، آیا در صورت شک و تردید چه اصلی جریان پیدا می کند؟ اینجا یک بحثی است که کاملا محل اختلاف و معرکه آراء مختلف واقع شده. اقوال در دو طرف نقیض قرار گرفته اند. بعضی ها قائل شدند به این که در این مورد هم براءت عقلیه جریان پیدا می کند و هم براءت شرعیه جریان پیدا می کند. هم قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است و هم مثل حدیث رفع جریان داره و بعضی در طرف نقیض کامل این قول قرار گرفته اند و به طور کلی جریان اصالت البراءه را در اینجا منکر شده اند و گفتن که نه براءت عقلی و نه براءت شرعی هیچ کدام جریان ندارد. در این بین یک قول به تفصیل هم ملاحظه می شود که مرحومای آخون رحمه الله در کتاب کفایه اختیار کرده اند و اون قول این است که بین براءت عقلی و براءت شرعی تفصیل قائل شده اند. گفتند که براءت عقلی جریان پیدا نمی کنه و اما براءت شرعی مانعی ندارد که جریان پیدا بکند. انکار براءت عقلیه و اثبات براءت شرعیه است. و چون یک همچه تفصیلی در این مسئله وجود داره، لذا در همین دوران بین اقل و اکثر در اجزا ما هم باید در دو مقام بحث بکنیم. یک مقام این که آیا براءت عقلیه جریان پیدا می کند یا نه، و دیگر این که آیا براءت شرعیه جریان پیدا می کند یا نه. اما مسئله براءت عقلیه ظاهر این است که مانعی از جریان براءت عقلیه ملاحظه نمی شود. البته این معنا توقف داره بر این که یک مسائلی و یک اموری مورد نظر قرار بگیره تا نتیجه روشن بشود، کما این که توقف دارد بر این که اشکالات متعدد و فراوانی که در اینجا شده و اشکالاتم اکثراً از بزرگان و با طول و تفصیل بیان شده، این اشکالات هم باید ملاحظه بشه. اگر توانستیم که از اون اشکالات به اجمعها جواب بدهیم، اون وقت مسئله براءت عقلیه در اینجا تحکیم پیدا میکنه، و الا اگر در جواب حتی یکی از اون اشکالات بمانیم، دیگه جا برای جریان براءت عقلیه نخواهد بود. لذا این بحث رو باید با کمال دقت و با کمال تحقیق وارد بشویم انشاءالله. اما اون اموری که حالا با قطع نظر از اشکالاتی که بعد مطرح میشه، اموری را که اگر ما ملاحظه کنیم، با ملاحظه اون امور نتیجه جریان براءت عقلی خواهد بود و این نتیجه نتیجه روشنی خواهد بود که بر این امور مرتب می شود. اون امور یکیش عبارت از اینه: ما می دانید که این مرکباتی که در شریعت داریم و متعلق امر یا فرزند در باب نواهی متعلق نهی واقع می شوند، اینها را اصطلاحاً ازش تعبیر می کنیم به مرکبات اعتباری. مرکبات اعتباری در مقابل مرکبات حقیقی است. از یک نظر مرکبات اعتباری با مرکبات حقیقی قدر مشترک دارند و اون حیث ترکیب مرکب بودن، لازمه ترکیب چیه و از جهتی هم با هم اختلاف دارند. در مرکبات حقیقیه اول ما مسئله رو ملاحظه بکنیم. اگه مرکب حقیقی بخواهد به وجود بیاید، مرکب حقیقی مثل چی؟ مثل این که شما یک معجونی رو مرکب از چند ماده بخواهید قرار بدهید، چند ماده‌ای که جنبه علاجی داره اینها رو به هم مخلوط می کنند و بعد مرکبی به وجود می آید. در این ترکیب واقعی لازمه ترکیب واقعی اینه که این مواد قبل از آنی که حالت امتزاج و حالت ترکیبی پیدا بکنند هر کدامشون یک استقلالی دارند، هر کدامشون یک صورتی دارند که شما میگید شیئیت و شی به صورته، هر کدام یک صورتی داره و شیئیت مستقله ای داره، لکن بعد از آنی که ترکیب تحقق پیدا کرد یک حالت کسر و انکسار به وجود می آید و در نتیجه این حالت این مواد صورتهای اولیه خودشون رو که استقلالشون در رابطه با اون صورتها بود اون صورتها رو از دست میدهند، اون قیافه ها دیگه عوض میشه، اون جهات امتیازیه از بین میره و بعد از آنی که حالت خلط و امتزاج و ترکیب به وجود آمد یک صورت جدیدی تحقق پیدا می کنه، یک صورت تازه‌ای پیدا می شود و هو صورت المرکب، صورت المجموع، که این صورت مغایر با صورت‌های اجزاء، اون اجزا در مقام تحقق این مرکب مثل اینکه فداکاری کردند، حالت فنا پیدا کردند، صورت‌های خودشون را از دست دادند تا در نتیجه یک صورتی به عنوان صورت المجموع و صورت المرکب تحقق پیدا بکنه، به حیثی که این معجونی که مرکبه مثلا از 10 ماده شده، شما این معجون رو به هر کسی ارائه بدید هیچ صورت یکی از اون مواد 10 گانه رو در این معجون مشخص نمیبینه، میبینه این معجون یک صورت جدیدی داره غیر از اون صورت‌های 10 گانه‌ای که برای مواد قبل الامتزاج و ترکیب تحقق داشت. در مرکبات اعتباریم همین معناست، منتها با یک فرق. فرق این است که در مرکبات حقیقیه این انعدام صورتها و تشکل یک صورت جدیدی برای مجموع، این یک واقعیت، یک حقیقت، یک امر فرضی و اعتباری نیست. وقتی یک معجونی مرکبه از 10 ماده شد اصلا اون صورتها واقعا از بین رفته و واقعا یک صورت جدیدی به نام مرکب به وجود آمده، به حیثی که در این معجون دیگه برای هیچ یک از مواد شما نمیتونید استقلال و صورت خاصی واقعا فکر بکنید. در مرکب‌های اعتباریه این مسئله وجود داره منتها نه در عالم واقعیت بلکه در عالم اعتبار و در جهان اعتبار یک همچی چیزی هست به این کیفیت که مولا میخواد برای این مردم عرض میشود یک عبادتی که موجب معراج اینها بشود و قربان کل تقی باشه، یه همچه عبادتی رو میخواد مأمور و به قرار بده. میبینه این عبادت عمل واحد نیست، این عبادت عبارت از یک مجموعه ایست به نام صلات که این صلات متشکل و مترکب از یک اجزاء مختلفی هست، عمل قیام درش نقش داره، عمل جلوس درش نقش داره، هیئت سجود درش نقش داره، هیئت رکوع درش نقش داره، قرائت الفاتحه درش نقش داره، تشهد و تسلیم درش نقش داره، از کار و اورادی درش نقش داره و اینها از مقوله های مختلف هم هستن. این طور نیست که هر کدام یعنی مجموعشون داخل در تحت یک مقوله باشند. اینها مقولات مختلفه اند که مقولات مختلفه اصلا از نظر واقعیت قابل اجتماع نیستند، بینشون تباین کلی وجود داره، لکن در این حال در عالم اعتبار این مسائل مطرح نیست. عالم اعتبار که عالم واقعی نیست، این در مقابل واقعیت و خارجیت، این فقط بستگی به اعتبار داره، مثل اعتباری که شما در موارد دیگری هم بین عقلا وجود داره و هم در شرع وجود داره. شما وقتی که اعتبار زوجیت می کنید بین یک زن و مردی، این واقعش غیر از اعتبار مسئله تحقق پیدا نکرده. این طور نیست که واقعیت مرد دگرگون شده باشه، واقعیت زن تغییر کرده باشه، این فقط بستگی دارد به یک اعتباری که این اعتبارم منشأ اثر نظر عقلا و هم از نظر شارع منشأ اثر خواهد بود. زوجیت اعتباریه که تحقق پیدا کرد، جواز نظر به دنبالشه، جواز استمتاع برش مترتب میشه، وجوب انفاق مترتب میشه و هاکذا سایر و احکام زوجیت. پس این فقط مجرد اعتباره و الا در واقعیت قبل الازدواج و بعد الازدواج هیچ تغییر و تحولی به وجود نیامده. در مرکب اعتباری مثل نماز هم مسئله این طوره، رکوع خودش یک واقعیت در جای خودش، سجود یک واقعیت در جای خودش، قرائت الفاتحه که به معنا حکایت الفاتحه است، این یک واقعیت در جای خودش از مقوله لفظم هست، لکن شارع ملاحظه کرده که مجموعه اینها یک اثر و خاصیتی داره که اون اثر و خاصیت صلاتیه، لذا در عالم اعتبار این رو شیء واحدی میداند، صلات رو امر واحد میدونه، صلات رو مرکب میداند، مثل همون معجون مرکب، منتها او مرکبون حقیقیون خارجی، این مرکبون اعتباریون جعلی، یک مرکب جعلی اعتباری است. پس از یک نظر این مرکب اعتباری در حیث ترکیبش مثل مرکب واقعی است، یعنی همون طوری که در مرکب واقعی مواد در حال ترکیب حالت فداکاری پیدا می کنند، صورت خودشون را از دست می دهند، واقعیت خودشون را از دست می دهند، برای خاطر اینکه یک مرکب حقیقی تحقق پیدا بکنه. مرکب اعتباری هم همینطوره، رکوعی که جزء نمازه این دیگه استقلال نداره، سجودی که جزء نمازه این حالت استقلال دیگه درش ملاحظه نمی شود، این فقط به عنوان جزئیت للمرکب مطرحه، فقط به عنوان دخالت در اون هدف مرکب مطرحه، و برای دخالت در اون هدف مرکب رکوع جزئیت فقط داره، یعنی اون هدف و نتیجه بر مجموع مرتب می شود، مثل اینکه اون خاصیت معجون مرکب از ده ماده بر اون مرکب حقیقی از ده ماده ترتب پیدا میکنه، این اثر و خاصیت صلات هم بر این مرکب از ده جز فرزن ترتب پیدا میکند. پس نتیجتاً مرکب اعتباری در اون حیث مربوط به معنای ترکیب که معناش از بین رفتن استقلال اجزا و فناء اجزا در مرکب باشه، با مرکبات حقیقی یکسانه، منتها فرقش اینه که اون از بین رفتن در مرکبات حقیقیه در رابطه با واقعیت، این فناء در اینجا در رابطه با مقام جعل و اعتباره. این تقریبا یک مطلبی است که ما باید در باره مرکبات اعتباریه بهش توجه داشته باشیم. اون وقت مطلب دوم، تقریبا مرکبات اعتباریه از نظر مقام آمر و از نظر مقام مأمور یک حالت عرض می شود تعاکسی بینشون هست به این کیفیت. مولا وقتی که میخواد اقیم الصلاة بگوید، وقتی که میخواد یک مرکب اعتباری تشکیل بده و این مرکب اعتباری رو مأمور به قرار بده، مراحل کار به چه صورت خواهد بود؟ مراحل کار به این صورته که مولا اولا اجزاء رو در نظر میگیره و از این اجزا یک مرکبی به نام صلات درست میکنه و بعد اون صلات رو مأمور به قرار میده. یعنی از نظر آمر مسئله مثل مرکبات خارجی است. وقتی که یک کسی میخواد یه معجونی رو تشکیل بده، اول مواد رو جمع آوری میکنه، بعد این مواد رو با هم مخلوط میکنه، بعد مخلوط رو در اختیار مریضی که با این معجون معالجه میشود قرار میدهد. از نظر مقام امر و آمر در مرکبات اعتباریه مسئله به همین سبکه، ولی از نظر مکلفین، از نظر شخص مکلف که در مقام امتثال برمیاد، شما وقتی اول ظهر میشه در مقام امتثال امر مولا برمیایید، چی کار میکنید؟ شما اول اراده میکنید صلات را، بعد از آنی که اراده کردید صلات را، اون وقت میبینید صلات مرکب از اجزای دانه دانه اجزا رو اراده می کنید. اراده می کنید تکبیرت الاحرام رو، اراده می کنید قرائت الفاتحه را، اراده می کنید قرائت السوره را، اراده می کنید رکوع رو و هاکذا. این طور نیست که شما مثل مقام آمر به این سبک باشید که اول اجزاء رو در نظر بگیرید بعد مجموع رو در نظر بگیرید. شما اول ارادتون متعلقه، و چه بسا در اون حالی که اراده شما به نماز تعلق گرفته اصلا توجه به اجزاء صلات هم ندارید. اول ظهر میبینید می روید سراغ وضو گرفتن، ازتون می پرسن چی کار می خواهی بکنی؟ میگی نماز می خوام بخونم. در این حالی که اراده شما تعلق به اتیان صلاته، چه بسا اجزاء صلات اصلا در ذهن شما نیست، مقفول و انهه. ولی در مقام پیاده کردن حساب میکنید دانه دانه، میگید اولین جزء نماز تکبیرت الاحرامه، پس من اراده میکنم تکبیرت الاحرام را. دومین جزء نماز قرائت الفاتحه است فرضاً، پس من اراده میکنم قرائت الفاتحه رو و به دنبالش قرائت الفاتحه تحقق پیدا میکنه. پس این مرکب اعتباری مقام اتیانش با مقام امرش متفاوته. در مقام امر از اجزا شروع می شود و به مرکب ختم میشه، اما در مقام موافقت و اطاعت از مرکب شروع میشه و به اجزا ختم میشود. اول اراده به مرکب متعلقه و ثم اراده به تک تک اجزا در دنبال اراده متعلقه به مرکب متعلق اراده واقع می شوند. اینم یه مطلب. مطلب سوم که خیلی این مطلب اهمیت داره و باید این مطلب رو کاملا عرض می شود دقت بفرمایید، این مسئله است: آیا امری که تعلق به مرکب میگیرد، این امر در رابطه با اجزاء مرکب چه نقشی داره؟ امر چه نقشی دارد؟ یک بحثی شما در باب مقدمه واجب ملاحظه فرمودید و اون بحث این بود که آیا اجزا به عنوان مقدمات داخلیه مطرح است یا اجزا اصلا جنبه مقدمیت نداره؟ و اما ان تکون داخلیه. و بعد مورد بحث واقع شد که آیا ما مقدمه داخلیه داریم؟ اصلا معنای مقدمه داخلیه چیه؟ چه بسا اینطور تو ذهن می آمد که این اجزا که همون نمازه، این اجزا که همون مأمور و بهه، مقدمه که نمی شود با ذل مقدمه یکی باشه. در مقدمات خارجیه خب مسئله خیلی روشنه، اونجام در بحث مقدمه واجب مورد بحث واقع شد. اونایی که قائل بودن به این که مقدمات خارجیه واجبه، اونا حرفشون این بود که مأمور به یک وجوب نفسی داره و مقدمه خارجیه یک وجوب غیری داره، لذا متعلقاش هم با هم فرق میکرد. او عبارت از کون علی السطح بود، این عبارت از نسب سلم بود. وجوب نفسی به کون علی السطح متعلق شده بود، وجوب غیری به نسب سلم متعلق بود. اونایی هم که مقدمه واجب رو منکر بودن، اگر نظرتون باشه اونها لزوم عقلی مقدمه را انکار نمی کردن، می گفتن مقدمه لزوم داره اما نه لزوم شرعی بلکه لزوم عقلی، و عقل حکم می کند به این که باید مقدمه قبل از ذل مقدمه اتیان بشه. آیا در مقدمات داخلیه همین مسائل مطرحه؟ آیا همون طوری که مقدمات خارجی وجوب غیری داره، آیا رکوع هم وجوب غیری دارد؟ سجود هم وجوب غیری داره؟ تکبیرت الاحرام هم عرض می شود وجوب غیری داره، که کسی بیاد ابتداءن اینجوری بگه، بگوید اینها هم مقدمات داخلیه هستند و همونطوری که مقدمات خارجیه وجوب غیری پیدا می کنند، مقدمات داخلیه هم وجوب غیری پیدا بکنند. اون وقت نتیجه این حرف این بشه که تمام اجزای نماز دانه دانه وجوب غیری پیدا بکند. اون وقت سوال بشه پس وجوب نفسی دیگه به چی تعلق پیدا کرده؟ متعلق وجوب نفسی کدامه؟ ما که نماز رو مرکب از این ده جز می دونیم، معنای مرکب این نیست که، خوب دقت بفرمایید، این نیست که نماز امرون آخرون یتحصل من هذه الاجزاء، این نیست معنای مرکب. نماز همین است، همین تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و تسلیمه، نه یک امری که از اینها تحصل پیدا بکنه و مغایره با اینها باشه. مثل اون حرفی نیست که بعضیا در باب وضو و غسل میزنن که میگن مأمور به اون طهارت باطنیه است و طهارت باطنیه تحصل از این وضو و غسل و تیمم پیدا میکنه. اون مسئله اسباب و محصلات اون یه بحث دیگری داره که ما عرض کردیم در همین دوران بین اقل و اکثر یکی از مباحثی که باید دنبال بشه مسئله اسباب و محصلاته. اما در باب جزء و کل هیچ مسئله ای غیر از این اجزا ما نداریم. نماز یعنی تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و تسلیم، خود این نمازه، نه یک امر حاصل از اینها. اون وقت اگر خود اینها نماز شد، چطور می شود که هم وجوب و هم وجوب غیری در کار باشه؟ این امر قابل تعقلی نیست. پس چه باید گفت اینجا؟ آیا ما به طور کلی مسئله مقدمیت اجزا را انکار بکنیم؟ بگیم اجزا مقدمیت برای تحقق کل نداره، جز مقدمه نیست برای تحقق کل، این که خلاف واقعیته. آیا میشه کل بدون جز تحقق پیدا بکنه؟ اگر نمیشه کل بدون جز تحقق پیدا بکنه، پس چطور ما مقدمیت اجزا را منکر بشیم؟ و اگر مقدمیت اجزا را منکر نشدیم، مسئله وجوب غیری رو چه کنیم؟ خب اگر چیزی مقدمیت پیدا کرد، بنابر وجوب غیری مقدمه باید اتصاف به وجوب غیری داشته باشه. اینجا واقع مطلب اینه که اگر یه خورده خودمون هم یک مرکب اعتباری داشته باشیم و او را نسبت به فرزندانمون مورد امر قرار بدیم، او را اگر ما دقت بکنیم به همین مسئله میرسیم و اون اینه: در عین اینکه اجزا مقدمات داخلیه هستند، لکن مقدمات داخلی وجوب غیری ندارن. چرا؟ برای اینکه این وجوب غیری رو میخواییم برای خاطر اینکه ذل مقدمه حاصل بشه. لکن ما بالاتر از وجوب غیری داریم اینجا و او وجوب نفسیه، یعنی وجوب نفسی به مقدمات تعلق گرفته. میگیم نه، خوب دقت بفرمایید، وجوب نفسی به نماز متعلق شده. همین وجوب نفسی متعلق به نماز، به لحاظ اینکه نماز غیر از این اجزا چیزی نیست، شما را دعوت میکنه به اینکه اجزا را انجام بدید، شما را تحریک میکنه به اینکه اجزا را در خارج ایجاد بکنید. آیا چی شما را وادار میکنه به اینکه رکوع را انجام بدید؟ بیننا و بین وجداننا، چی ما را وادار میکنه که عرض میشود تکبیرت الاحرام رو در نماز بگیم؟ آیا جز امر متعلق به نماز، جز اقیم الصلاتی که در کتاب با اون تکرر و تأکید وارد شده، در مقام تحریک و دعویت ما میبینیم که امر، همون امر متعلق به نماز ما رو تحریک میکنه، همون امر متعلق به نماز دعویت داره. شما بیایید بگید ما در کفایه خوندیم، صد جا مرحوم آقای آخوند فرمودن الامرو لا یکاد و ید او الا الى متعلقه، امر فقط دعوت به متعلقش میکنه، خارج از دائره متعلق امر معقول نیست که نسبت به او دعویت و تحریک داشته باشه. اون وقت شما چطور اینجا میگید امر متعلق به صلات ما رو تحریک به رکوع میکنه، امر متعلق به صلات ما رو تحریک به سجود میکند؟ مگر رکوع متعلق امره؟ مگر سجود متعلق امره؟ صلات متعلق امره؟ جواب اینجوریه که درسته که ما بین اجزا و بین مرکب یک نوع مقایرتی ملاحظه میکنی، لکن نحوه مقایرت به همین مقداره که مرکب اجمالیست از این تفصیل و این تفصیل اون مرکبه. از باب مثال، مثل انسان و حیوان و ناطقه، در انسان و حیوان و ناطق شما چه فرقی ملاحظه میکنید جز این که انسان اجمالی است از حیوان و ناطق و حیوان و ناطق یک تفصیلی است از انسان؟ مسئله به این صورته. اگر این مقدار مقایرت در کار بود که مسئله اجمال و تفصیل بود، این دیگه معنا نداره ما بگیم امر متعلق به صلات ما رو به رکوع دعوت نمی کنه. خب خارجن می بینیم که داره دعوت می کنه. چرا شما رکوع می کنی؟ میگه برای اقیم الصلات. چرا سجود می کنی؟ برای اقیم الصلات. همون امر با این که به اقامت الصلات و به ایجاد و صلات متعلقه، معذالک شما رو دعوت به اجزا میکنه و این روی همون مبنایی است که مقایرت بین اجزا و مرکب مثل مقایرت بین یک مقدمه خارجیه و ذل مقدمه نیست. اونجا کون علی سطح معنا نداره امر شما را به نصب سلم دعوت بکنه. نصب سلم یک واقعیته و کون علی سطح یک واقعیت دیگر. اما در اینجا نماز همین اجزائه، اجمال همین اجزائه و اجزا هم تفصیل همون اجماله. مغایرتی به نحو دیگر در اینجا وجود نداره. پس در نتیجه اولا جواب نبود، اینو می حرفی بود، اشکال و اعتراضم نبود، یه مطلبی بود ذکر کردیم. خب علت مخدوشیت
مطلب اول و دوم ما رو برد زیر یه رادیکال دقت فلسفی
دیگه. شما ما رو به یه وادی بردید که نه لفظشو فهمیدیم نه معناش. چطور؟ مثل که جمع بین این دوتا جمع بین فلسفه جدید و قدیم بود به نظرم اینطوری بود. نخه منافاتی با حرفای قبلی نداره، که از آن حرفای قبلی زمینه همین حرف بود. عرض می شود که این حرف پس در حقیقت ببینید تا این مقدار برا ما روشن شد که امر متعلق به یک مرکب اعتباری با این که امر واحده مسلم لیکن بالوحدت الاعتباریه و به ترکیب الاعتباری و با این که امر تنها به متعلق دعوت میکنه و امکان نداره که امری خارجه از دائره متعلقش مورد تحریک و دعوت او واقع بشه، معذالک میبینیم حساب مرکب و اجزا یک حساب خاصیه و حسابی نیست که ما بگیم امر متعلق به مرکب ارتباطی به اجزا نداره. نه، همون امر متعلق به مرکب در مقام تحریک و دعویت به اتیان اجزاء مرکب کافیه. اون وقت نتیجه این میشه که مرکب اجزائش در عین اینکه مقدمات داخلیه هستند و ما نمیتونیم مسئله مقدمیتش رو انکار بکنیم، برای اینکه هیچ مرکبی بدون جز نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اگر ما بگیم المرکب و یتوقف و علا اجزائه، آیا این عبارت غلطه؟ اگر بگیم المرکب و لا یتحقق بدون اجزائه، این عبارت غلطه؟ در عین اینکه مقدمیت داخلیه دارن اجزا، معذالک نه وجوب غیری دارن اونطوری که قائل به وجوب مقدمه میگوید، نه لزوم عقلی دارن اونطوری که منکر وجوب مقدمه معتقده، بلکه یک مطلب سومیه و اون این است که اجزا همون امر متعلق به کل ما رو تحریک میکند الى اتیان الاجزا و ایجاد الاجزائه فی الخارج. حالا تمام بحث ما تمام نشد، باز شاید برای همین حرف یه توضیح مختصر دیگری لازم باشه به زمینه یک مطلب دیگر تا انشالله به نتیجه برسیم.